اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر شما. تسلیت این ایام، ما این شبها داریم راجع به صراط مستقیمی که صراط و طریق نعمت داده شدگان است داریم صحبت میکنیم. دو شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که این با امام حسین بودن الزاماً در سال 61 هجری بودن نیست از نظر فیزیکی. همین که شما دلتون کدوم طرفه خیلی مهمه. خیلی خیلی مهمه. این که در زیاراتمون داریم، در ادیانمون داریم، در ادبیات دینیمون داریم که ما میگیم فرضیت، اون کسایی که با شما جنگیدن، اون کسی که راضی بودن، اون کسی که راضی بودن در اون جغرافیا از نظر مکانی و زمانی ای بسا نبودن. کما اینکه فردی که در سپاه امیرالمومنین بود وقتی خدمت امیرالمومنین عرضه داشت که آقا من برادرم خیلی دوست داشت با ما بجنگه، حضرت فرمود او با ما بود، ما از بلندی بالا نرفتیم و از دره فرود نیامدیم الا اینکه برادرت با ما بود. و عجیب اینه که حضرت کارو به جای رسون که سهم خودش از غنایم و داد گو ببر بده به داداشت، با ما بوده جنگیده. فلزن که ما میگیم یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش ما با شما بودیم. خب اینا رو داریم در عمل هم نشون میدیم. اومدیم یه مسیری رو شروع کردیم، راه رفتن، حرکت کردن. من دو شب آینده راجع به صحبت کردم که مستقیم ماندن در صراط مستقیم و استقامت شرط اصلیه. این مسیر بالاخره عوارضی خواهد داشت، ابتلاعاتی خواهد داشت، خطراتی خواهد داشت در کنار این نعماتی که داره. این خط وسط جاده مهمه، اما اگر از این گاردریلا شما بزنی بیرون دیگه اصلا تو جاده نیستی. چیا اینا رو تهدید میکنه؟ راجع به این خورده بیشتر صحبت کنیم. بحث مهمه، شاید مثلا واقعا تو 20 جلسه هم حل جمع نشه. حالا من دارم تمام سعیم میکنم خلاصه بهش بپردازم. و عرض کردیم امام حسین کشتی که در آخر الزمان هم اسرع هم اوسع هم از بقیه سریعتر هم وسیعتر، همه رو جا میده، راه میده. فقط کافیه تو به فطرتت رجوع کنی، به عقلت رجوع بکنی، حسینی باشی، اخلاقی باشی، انسان باشی. کسی که انسان باشه تو این مسیره. اصلا کسی اینجا میاد ما از دینیمونش اصلا نمیپرسیم، مردم اصلا کاری ندارن، پذیرایشونو میکنن. از قضا هر چی غیر مسلمانتر اینا بیشتر پذیرایی خواهند کرد این مردم. یعنی اصلا بیاد طرف بگه من بودایی ام، من هندو ام، نمیدونم من، اما امام حسین دوست دارم، پذیرایی میکنن ازش. اهل سنت موکب دارن، مسیحی ها موکب دارن، این هستش. یعنی اون حسینی بودنه اون فستیوال آزادگان جهان. اینجا هر کسی اون حریت رو داره، اون فطرت رو داره، فطرتش سالمه، اینجاست. ای بس ها مسلمانی که قرآن بخونه، من توم تطلون الکتاب، آیا قرآن میگه کتاب میخونی و فراموش کردید، اما امروز دلش مثلا با صهیونیستا باشه، ته دلش خوشحال بشه از کشته شدن بچه های در غزه. و ای بسا یک فردی در قلب اروپا که رنگ و بوی از دین و این مسائل اصلا ندیده نشنیده، اما فطرتش امام حسینیه. او به محض اینکه با امام حسین آشنا بشه وصل خواهد شد. و بدانید هر چه پیش برین هم عرض کردیم این دو قطبی بیشتر خواهد شد و اراده الهی بر این است که امام حسین رو بر دنیا معرفی کنه. و تا امام حسین درست در دنیا معرفی نباشه ظهور شکل نمیگیره. چون باید بفهمن اون کسی که اسلام مدل و اخلاق مدل امام حسین قرار پیاده بکنه کیه. بعد اول امام حسین رو بشناسن. برای همین امام حسین وقت ظهور میفرمان با جملات خودشون رو معرفی میکنن که بخش اعظم و عمدش امام حسینه. من پسر همان حسینی هستم و نجد دل حسین قتلو عطشانا سحقوه عدوانا طرحوه عریانا. همینطور این جملات همش به امام حسین اشاره داره. این خیلی مهمه ها. طبعا مثلا امام حسین باید خودشون رو بگه من نوه پیامبرم، پیامبر این دین حضرت رسول، اما به امام حسین معرفی میکنه. چرا؟ چون صرف به دین پیامبر بودن موجب اون جذابیت نشده، چون اونا ورژن های دیگه از اسلام هم دیدن که میگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، سر میبریدن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل وجه. اینه میگه خب نه، سر پیامبر شما بذاریم کنار، ما اون ورژن بعدیش که میخوام به صورت متبلور و واضح و آشکار متفاوتی تو کار دارم، میگه اینا حسینیان. از کجا اینا میفهمه؟ خدا شرطش فراهم کرده. یکیش همین قضیه است. همه جنگ غزه تا حالا 15 16 هزار تا کودک کشته شده، اینا نگاه میکنن اینا همه دنیا منتظر انتقام ایرانه، همه دارن میبینن از همون روزای اول جنگ حزب الله یه جبهه رو در شمال باز کرده که بخش عمده‌ای از نیروهای نظامی اسرائیل رو مشغول در شمال نگه داره که اینا به کودک کشان جنوب اضافه نشن. میگه اون کسی که از تمام منافع ملیش همه چیش گذشته داره کشتی‌های اسرائیلی رو میزنه و هر کشتی دیگه که بخواد به اسرائیل کمک کنه یمنیان. میگه همین گروه‌های مقاومت در عراق هستن که دارن دفاع میکنن با پهباد، صهیونیست‌ها مورد حمله قرار میدن، پایگاه نظامی آمریکا رو میزنن. میگه اینا کیان؟ میگه میگرده بین اینا، اینا همشون شیان. عجب. 50 60 کشور اسلامی شما دارید تو دنیا. میگه چرا فقط اینا اینجوریان؟ میگه بچه مشترک داره. اینا اون از اون 4 امامی زیدی در یمن تا این 12 امامی اینجا بچه مشترکشون در امام حسینه. میگه این حسینی بودن عامل این تفاوته. ما خواهم مانند او باشیم. و امام حسین میشه یه قهرمان جهانی. حالا هرچی میخواد زور رو زودتر نزدیک کنید، تعجیل در فرج وجود، امام حسین رو زودتر بشناسید. این بخشو عقیمیم، یعنی اون بخشی که توانمندی رسانه‌ای داشته باشیم بتونیم این فستیوال عظیم جهانی رو معرفی کنیم. ده ها رکورد جهانی در این راهپیمایی شکسته میشه، هیچ کس در دنیا خبر نداره. حتی برای اون کسایی که ادعای توحید و فلان اینجور چیزا دارن، ما در دنیا جایی رو نداریم همزمان در یک جغرافیا اینقدر نماز خونده بشه. اونم باز همینجاست. نداریم. 20 میلیون 30 میلیون به یک بارشون به نماز خوندن. تو یه مسیر. خب این که این کیه که در عمل او حاکم فاسق و جائر رو بر نمیتابه. مگه نمیدونید که در زمان بنی امیه اتفاقاتی در فقه برادران اهل سنت ما افتاد، در حوزه سیاست یه چیزای جابجا شد. میدونید که هر کسی حاکم باشه رو اینها نباید پس بزنن. ان کان فاسقن ان کان عبدا حبشیان. میگه حاکم حتی اگه فاسق بود، یه برده رو رفتن کشور دیگه سیاپوس برداشتن، بر اون زمان خیلی حرف بود، آوردن بالا سرتون گذاشتن، باید بگی چشم. هر کاری که شما نباید حکومتش رو خراب کنید. خب کی اینو خراب کرده این قاعده رو؟ امام حسین. امام حسین. امروزی که شما نمیتون نسل جدید اهل سنت رو بیای قانعشون کنی بگی نه این حکم حتما فلانه، داره تیکه تیکه شدن یه بچه رو میبینه، میبینه هیچ کاری نداره. داره اون طرف محمود عباس رو میبینه، ابو مازن رو میبینه که داره برای طول عمر نتانیاهو دعا میکنه و تو مجلس ختم شیمون پرز میشینه گریه میکنه. این طرف هم یک ورژنی از اسلام سنی میبینه که اسلام سنی است، اما امام حسینی است، جهادگره، بچه سر دست میگیره. این جای دیگه ندارید شما. تو اسلام برو شخم بزن بگرد، توی صحابه فقط امام حسینه. بالاخره اونا صحابه رو قبول دارن دیگه، برادر اهل سنت ما. میگه تو صحابه، میگه امام حسین، میگه نگاه بچه سر دست گرفت، خون بچهش به آسمون پاشید، گفت خدای برای تو. وقتی این اتفاقات افتاد شروع کرد شکرگزاری. اینا کجا شما میشنوید؟ مردم غزه. ببین از نظر کلامی شاید شما بگی نه اون الان از مثلا نمازش اینجوری میخونه، دستاش تکتف وای مثل نماز میخونه، در عمل او دارد حسینی عمل میکند. هیهات من نزله رو او گفته، او داره حق و باطل از هم جدا میکنه. چند میلیارد دلار باید خرج میشد که چهره واقعی صهیونیست و مردم دنیا ما نشون داده بشه. مردم غزه این کار کردن. چه فرقی دارن این مردم غزه؟ حسینی دارن عمل میکنن. برای همین این که میگم اینجا اصلا با دین طرف کار نداری شما. میگه آقا تو آقای آزادگان جهان رو قبول داری؟ میگه بله من اینو بجام. ولو اون هندی باشه، اون گاندی باشه، اونم میگه من اونجا ایده گرفتم. ماندلا هم تو آفریقای جنوبی میگه من با واسطه میاد ایران با رهبر انقلاب صحبت میکنه، با او بهش یاد میده، میگه این کارو بکنید، برمیگرد میره انقلاب میکنن، سیاه‌پوستا حکومت آپارتایدی رو در آفریقای جنوبی کله پا میکنن. یعنی یک جا هندوها، یک جا مسیحی‌ها. خیلی عجیبه ها. پشت سر همه اینا امام حسینه. هر جا هر جا هر جا سخن از بالا پایین از پایین کشیدن حاکم جائری وجود دارد، نام حسین ابن علی می‌درخشد. با واسطه بی واسطه، فرهنگ مهمه، اون فرهنگشو داره میگیره. بحث کردیم کسایی که بیرون این کشتیان و کسایی که درون کشتی امام حسینن، گفتن همون کشتی نوحه، منتها این کشتی دیگه چوبی نیست، این کشتی فرهنگی، فرهنگ اهل بیته. امام حسین خوب به ظهور و بروز اینو کشوند، بقیه امام هم همینن. اون عهد امام حسین به جان خرید. شبای آینده صحبت میکنم. ببینید عمدن باید ماجرای مثل ماجرای داعش شکل بگیره که بگید در همین جغرافیا، در همین جغرافیا، در همین مملکت، هم حرکت امام حسین اربعینی بوده، ورژن امام حسین از اسلام، هم حرکت سربریدن های داعش. این تو امان انجام شدنش در یک زمان بودنش و هر دو بگن ما مسلمان، هر دو بگن ما دایه دار اسلام پیامبریم، اسلام ناب ماییم، همزمان بعد انجام شد. مردم اصلا لازم کافر هم باشه با فطرتش میتونه تشخیص بده، بگه خدا وکیلی اینا بهترن. این مسیر صراط الذین انعمت علیهم، از سر تا بالاش نعمت میباره، قدم به قدم هر کسی هر جوری که میتونه داره نعمت میرسونه. این همون صراط مستقیمه. چون گفتن صراط مستقیم کجاست؟ خب برید همون جایی که توش نعمت میباره. شکل ظهور و بروز یافته اون صراط مستقیم روی زمین اگه می‌خواد یه راه بشه، همین جاده است. همین جاده است که من و شما داریم توش حرکت می‌کنیم. یا دیشب عرض کردیم اون مثال المپیکو، همزمان که اون افتتاحیه المپیکو با اون شرایط شما می‌بینید، تمسخر انبیاء الهی به اسم کنار گذاشتن انواع تضاد طبقاتی، حالا فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، نژادی، چی؟ اصلش اینجاست. اینجا کسی با نژاد کار نداره، اینجا کسی با ثروت کسی کار نداره. از قضا در اربعین اگر میخواهید اربعین بماند، درست بماند، اینه که جلواتی، جلوه هایی و حرکت هایی که تضاد نشون بده رو باید بین برد. اگر طرف چه میدونم مثلا با یه دکوپوزی میخواد بیاد که همه برگردن نگاه کنم بگن آه این 50 میلیون پول کفشش، آه این باید کنار گذاشته بشه. یا موکب های شکل بگیره برای ثروتمندا، مثلا شما حج نرفتید، حج اینجوری شده، در حالی که نباید اینجوری میشد. این حوله‌ای که میبندن دور خودشون، یه دونه پایین یه دونه بالا، لباس رایج فقرای اون موقع بوده، هیچی نداشتن، ببخشید لباس زیر نداشتن، دوختنی چیز گرون بوده قدیم. یه سری چیزا نمیشه گفت، مثلا توصیه ها سر نماز خوندن داریم که به اون مسلمانای اولیه برمیگردن که سر نماز چجوری بلند شید، بخاطر نوع لباسشون بوده. میگه همه تون شبیه اونا شید. کلاه، انواع سرپوش کلاه نشانه ثروت بوده. کلاه نباید بذاری تو حج، خراب میکنه، باید بذاری کنار. عطر نشان پولدار بوده، اینجا نبوده که همه جا عطر باشه. کسی که خوش معطر میکرده پولدار بوده، وضعش خوب بوده، او گند و کثافت میدادن. یارو از تو بادیه بلند میشمد میامد 4 ماه بود خوش نشسته بود. شستشو نماد ثروتمند بودن نبود. برای همین گفت نظافت من الایمان، آب دسترسی داره همتون بشید خود. یه چوب میخواید بردارید مسواک بزنید. این بود. اما هر چیزی که نماد ثروتمندی بود، این که تضاد طبقاتی در حج نشون بده، اونو میشکست. احکام اسلامی، من جای شارع مقدس نیستم بگم تنها دلیلش این بوده ها، اما بدونید که دلیلش اینه. یعنی اون عزیزی مثلا تو آینه نباید خودتو نگاه کنی تو حج، یه تایمی هست شما تو آینه نباید خودتو ببینی، شیشه اتوبوسی که شما رو میبره نباید خودتو ببینی به عمد. خیلی از این اعمال کفارهای سنگین داره، میخواد اون تبختر تو رو بکشه بشکنه، خواد اون غرور تو رو بشکنه. اونجا تبدیل شده به مناسکی که جزا دارد، عقوبت دارد، کفاره دارد. اینجا اون نیست اما در عمل داره اجرا میشه. فهمیدی چی شد؟ برای اون اونجا ثواب و چیز گذاشتن، عقاب گذاشتن، تنبیه گذاشتن بابتش. اینجا اون نیست، اصلا یه تایمی همسر آدم برش حرامه. حرام به معنی که نگه نامحرمش، یعنی رابطه جنسی نباید داشته باشه. اینجا سمبا شما در میخواد مسیر مکه مسیر توحیدی جنسی نباشه، میگه ول کنی خود از تعلقاتت بکن. اینجا اون اتفاق میفته. اینجا همه مثل مداد رنگی، مثل خیار جعبه کنارم دیگه دراز میشه، که از این نماینده مجلس اون یکی فلان سالا پیش بودم، این 6 سال 7 سال پیش بود اینجا، ما توی موکه من خودم سخنرانی داشتم، مسیر من معمولا اینجا که خودم پیاده میام، بعد دوست یعنی افتخارمه اینجوری بگم. خب حالا متاسفانه اینجوری شده، بعضی دیگه میان سرویس دهی فرنگیشون رو میکنن میرن. نه، تو باید مسیر خودت بیا، برای خودت خوبه. حتی اگه میخوای برای مردم حرفم بزنی، باید بفهمی درد مردمو، بفهمی تو مسیر چیا دیدن، درست بگی. ما توی موکب خوابید، موکب عراقی بود، من بلند شدم دیدم این آقای دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور و آقای رسایی نماینده تهران، اون موقع نمایندم دیگه نبود، فکر کنم 6 سال پیش. خب آقای دهقان نماینده بود، اشتباه نکنم نماینده مشهد بود، چناران بود، کجا بود، دیدم اینا تو هم موکب 5 تا اونور تا بین ما چند تا عراقی بودن. همینه، باید این باشد. یکی از خطرات این مسیر اینه که این بشکنه، باید باش مقابله صورت بگیرد. آسیبه ها، ما میخواییم مسیر فطری باقی مانیم. میخواییم بگم اون چیزی که تو حج باید میبود و احکامی برایش ساخته شد که اونو حفظ بکنه، اینجا به طریق اولا داره چی؟ انجام میشه. حالا فکر کن طرف تو حج همه اینا رعایت میکنه، یا آیفون 15 رو در میره عکس بگیره. آقا به طریق اول، بله برای این شاید الان حکم وجود نداشته باشه، متوجه اید؟ اما به طریق اولا این آیفون 15 اعلامه چه میدونم متعلق بودن به یک طبقه خاص اجتماعی داره تا یه عطر. رمی جمرات که میریم، مثلا خانواده پادشاهی عربستان خودشون یه جای جدا داشتن، خیلی جیگول و میگول، با ماشین میومدن سنگ میزدن، تو ماشین وای میسه از پنجره همچه سنگاش پرت میکرد. اگه بعضی شده بود طبقه بالای بالای تیه صفا و مروه میکردن، ما یه بار رفتیم ببینیم چه جوریه، چون برای ما قبول نیست از ارتفاع کعبه بالاتر بری. خب ما رفتیم ببینیم چطوره، رفتیم نگاه کردیم، یا اول فاز یه ماشین برقی از کنار رد شد، داشت با ماشین برقی تیه صفا و مروه میکرد، نشسته واسه خانومش هم پشتش گازشو گرفته از ما زیر بگیره. شانس آوردیم ما، چون داشتیم از بغل میرفتیم، خلاف جهت جمعیت داشتیم میرفتیم، از این بغل برسونیم به جای خودمون، زیر به این راپله برسونیم بریم پایین. اینا خب توجیهات شرعیش کار ندارم، ما آقا پیامبر با مرکب مثلا سعی صفا و مروه میکرده، مرکب امروز اینه، ما اونا کار ندارم. خب میگم اصلا یه حس عجیبی میگرفتیم، گفتیم این تضادها آشکار خواهد شد. افتتاح المپیک میاد میگه دقیقاً فستیوال بی خانواده ها و کسایی که همه چیز رو ببخشی کمر به پایین میبینن، با آدم هایی که عاشق خانواده هاشون، این مسیر خانواده مردم میاد رفت آمد داره، با زن و بچه شون میان. اینا هر من تو جمع دارم، اینا بچه کوچیک هم جوست، با پدر و مادر بلندشون، خیالشون راحته. بعد اونجا تو اون افتتاحیه برشته یکی دوتا بچه هم بودن تو اون افتتاحیه که ببخشید حقوق پدوفیل ها، کسایی که نگاه ببخشید جنسی به کودکان دارن، تو اون جامعه شما میتونی زندگی کنی دیگه. بعد اینجا خدا رحمت کنه های امیر عبداللهیان، و موقعی که من در حج تو عربستان گیر افتاده بودم، ایشون خیلی کمک کرد، تماس میگرفت خودش به شخصه. بعد داشتیم صحبت میکردیم، من یه نکته داشتم اونجا، بعد گفتم ولش کن، اصلا مسئله من نیست، یک بار الالعبد این مسئله رو با این سعودی ها حل کنید، نباید هر دفعه مردم میخوان برن حج باید تن و بدن خودشون و خانوادهشون بلرزه که اینا حال نکردن با یارو. واقعا بهانه میتراشن ها، بله یک جای خلاف قوانینشون صورت میگیره، همین مملکت عراق هم اتفاق گفته همینه، شما فردا بزنید اینجا چون با مش بزنید دماغ یه نفر بشکنی، بعد بگی کسی کاری نداشته باشه، این نیست، بهانه میتراشن. مسئولین حج ما رو گرفتن یک دور زنداختن تو بازداشتگاه، همون سال منا. چرا؟ برای اینکه شاخشو بشکنن تو سال مناس یه وقت کنشگری نکنه، مصاحبه نکنه فلان. بنده خدا خودش برای من تعریف میگم، گفت من تو بازداشتگاه دارم، گفت خب اون کی بود اون بسته رو بهت داد؟ کدوم بسته رو؟ کجا داد؟ گفتم خب، گفتم اونجا پر دوربینه. من اینم جلو هتل بوده. برید اونو بی زحمت چیز کنید، فیلمشو بیارید. یه بعد فرداش گفتم بیا برو بیرون. این بهانه ها باید حل بشه. اونجا همین صحبته، چون من توی کنسولگری کشور خودم بودن، کنسولگری ما در جده 48,000 متر مربع است. 5 هکتاره. ته اونجا رو من ندیدم هیچ وقت. بعد با یکی از شبکه‌های اجتماعی داشتیم صحبت میکردیم با ایشون، بهشون گفتم چرا از این ظرفیتی که اینجا وجود داره استفاده نمیشه؟ مگه کنسولگری چقدر زمین میخواد؟ یکی از کارمندان اونجا گفت بابا داداش اینجا چیزی نیست، تو آمستردام ما رو ندیدی، هلندمون رو ندیدی. گفتم تو هلند چقدره؟ گفت 80,000 متر مربع. گفت بهترین جای هلنده. بعد گفت همین هلندی‌ها میگن یه 30,000 مترشو بدید به ما، بفروشید به ما، ما خودمون میخوام کشور خودمون اونجا پارک بزنیم. بعد میبینید که اینا تصمیم گیریش خیلی سخت اینجوری نیست، خاک هر کشوری محسوب میشه و به این سال مجلس باید تصویب کنه. گفتم من کار ندارم، به خدا بنز آقای امیر عبدالله من گفتم که آقا چرا آقای دکتر، چرا اینا این 30,000 مترشو جدا کنید، واقعا پارک کنید، اما به اونا ندید، شب هم درشو ببندید، دیوار که داره جدا کنید، بنویسید پارک ایران مخصوص خانواده. خانواده هم تعریفی که ما ایرانیا داریم، نه که دو تا نره خر بلند شن بیان بگن ما دو تا با هم یه خانواده ایم. گفتم ببینید در همین هلند که پیشتاز در همین بین این وکیستاست، علی خصوص وکیستای جنسی، ببینید چقدر خاطرخواه پیدا خواهید کرد. تام سردمدار خانواده دارها باشید. بابا میگه حرامزاده ها امام حسین کشتن. چرا داره تأکید میکنه؟ چرا وقتی میخواد اسم ببره میگه وابن مرجانه؟ چرا زیارت وارث داری میخونی؟ چرا داری زیارت امام حسین میخونی؟ داری افتخار میکنی مولای خودتو وقتی بیرسی اونجا؟ انشالله میرسید میخونید، ما قبل شما رفتیم نایب زیار شما بودیم. میرسی اونجا میگی اصلا به شام خب ارحام المتحره لم تونت جسکل جالس جاهلیت و انجاسها، میگه شما از رحمهای پاک بودید و صلب شامخ حلال زادگی مهم است. چرا؟ برای این برای امروزه، برای همه روزهاست، علی الخصوص امروز. اصلا تو توی کشتی امام حسین باشی، همین فرنگ امام حسین رو حفظ بکنی، از امواج آخر الزمان در امانی. امواجی که امواج طوفان نو باید بره بوق بزنه پیشش ها. امواج فرهنگی که میگه صبح یارو مؤمن میره بیرون شب کافر برمیگرده. امواج فتنه ها. هر پیامبری با یه طاغوتی مواجه بوده، با یه دجالی مواجه بوده، دجال زمان امام زمان همه رو با هم داره، همه رو با هم داره. یه قوم لوط بوده، خدا ببین چی میگه، من سنگین تر از این قسم در قرآن نمیشناسم که خدا برگرده پیامبرش میگه لا عمرک، به جان توی محمد قسم. این قسم در مورد کیه؟ در مورد قوم لوطه. خب الان که دارن جهانیش میکنن که. اونجا یه قوم بود در شهر صدوم، خدایا زیر و روش کردی، شهاب سنگ باریدی، میدونید که پیدا شد دیگه چند وقت پیش و اثبات شد که شهاب سنگ باریده بوده سرشون. کجاست؟ همین فلسطین اشغالی، همین اسرائیل، شهر صدوم. چه اتفاقی افتاده؟ الان کل دنیا دارن کار میکنن. آقایون سیاسی در مملکت خود ما اومدن بیانیه سیاسی دادن، نوشتن جامعه رنگین کمانی. درسته مهجوره الان، اما من دارم 10 سال دیگه 20 سال دیگه رو میبینم. روزی که این همجنس بازی رو احترام به حقوق و اینم چیزا رو شروع کردن، ببین اون بحثای هورمونی و اینم چیزا رو من از شماها بیشتر خبر دارم. اولا که اصلا مقوله ژنتیکی نیست، رد شده، نمیخوام وارد اون بحث بشم. بحثای دیگه‌اش 99% ای بسا بیشتر فکریه. ناشی از اثر رسانه فرهنگیه. اون زمان مگه میشه فلان؟ الان هم دارم به شما میگم اگه اینا پدوفیل ها رو هم بعدن نرمالایز نکردن، اگه عادی سازی نکردن، هر چی خواستید بگید. چی باید اینو حفظ بکنه؟ یک جایی که خانواده اصل مبناست. چی میگه مولای من و شما امام حسین در اون آیه معروف به خودش؟ من گفتم دو تا آیه رو امسال کار دارم، یکی صراط الذین انعمت علیهم، یکم سوره احقاف آیه 15. این آیه در مورد امام حسین ویژه اختصاصی برای امام حسینه. و وصینا الانسان به والدیه احسانا. آیه امام حسین با این شروع میشه. ما انسان رو وصیت کردیم که پدر مادرش احترام بذاره، خانواده. میره جلوتر، حملت و امه و کرها و زد و امه و کرها، درد زایمان کشیده مادرش ها. اینا نباید فراموش بکنید ها. بعد وقتی میگه او بزرگ شد، به رشد رسید، به چلیش رسید، اربعین سنه، به اربعین خودش رسید. عجیب معجزه دیگه این قرآن. یعنی یه ماجرای 1400 سال پیش راجع به احترام به پدر مادر حرف زده، بعد ویژه در روایت گفته شده این در مورد امام حسینه، بعد 1400 سال بعد این جواب داره میده هنوز. یعنی بوتون مختلف، انگار که مثل این کیبورد و شیفت رو میگیری کار کرده دکمه عوض میشه. میگه حالا با دیدگاه امام حسینی نگاه کن، یا نگاه میکن یا آیه معنی دیگه میده. میگه اونجا اشاره میکنه که این بچه شیردهی و حاملگی هم اردو با هم 30 ماه طول کشید. از اون طرف هم قرآن گفته شیردهی 2 سال، 2 سال 24 ماه رو از 30 ماه تو کم میکنی، میفهمی حاملگی چقدر بوده؟ 6 ماه. میگه این بچه 6 ماه است، بازم امام حسین که ازش 6 ماه به دنیا آمد. بعد میگه وقتی بزرگ میشه چی میگه؟ میگه انعمت علی و علی والدی، تو نعمت دادی به من و به پدر مادر. ببین اونجا میگه پدر مادر تو حواست داشته باش. بعد این بچه بزرگ میشه، از ماجرای زایمان شروع میکنه، 6 ماهگیشو میگه تا بزرگ شد گفت نعمت دادی به من. صراط الذین انعمت علیهم، به کیا نعمت داده شده؟ همینا. انعمت علی و علی والدی، بر من حسین و پدر و مادرم که وعده به هم رسیدن این دو نفر داده شده بود از قبل. مرج البحرینی التقیان، این دو دریا با هم برسن، منتظر لؤلؤ و مرجان باشید که فرزندان حاصل این دریا حسن و حسین هم. لؤلؤ امام حسین، مرجان امام حسن. این تقدم تأخرم ادبیست، چون همه این آیات آخرش الف و نون داره، آخرش تقریبا اکثرش فبعی آلا رب کن تو که از زبان لؤلؤ بر مرجان. لولو چیه؟ مروارید. مروارید کجا شکل میگیره؟ بارکه در صدف. این صدف فرصت باید بدید اینو بسازش. این مروارید باید شکل بگیره. وقتی شکل بگیره در جهان خواهد درخشید. چرا؟ چون فطریست. انسان از فطرت که نمیتونن برگردنن که. چون عقله. عقلم همینو میگه. بشره، نگاه کن. بشر 2000 سال پیش تو باگونبا باگونبا میکردن، نیزه دستشون بوده، اونا میفهمیدن ازدواج با محارم نباید داشته باشن. متوجه شدید؟ الان در فرانسه رفتن ببخشید این سه سکس رو قانونی کن، یعنی ازدواج با محارم کسی نتونه کاری داشته باشه. ته نداره ها این حرفا، امروز یادتون باشه، ته نداره این خط، مسیر ته نداره. و همین امام حسین تو همین آیه داره یهویه دعا میکنه تو اربعین خودش، میفرماد وصلح لی فی ذریتی، خدای مشکل ذریه‌مو حل کن، اصلاح کن. پس یک پدر است، لایه اول بطن اول داره برای ذریه‌اش دعا میکنه. خانواده یعنی همین. خانواده یعنی نسل، یعنی تربیت نسلی، یعنی بچه که پدر بزرگ مادر بزرگ میفهمه، پدر بزرگ مادر بزرگ که نوه میبینه و میگه بچه تو الان نبین، لا مصب، این خودش 40 سال دیگه بابای کسای دیگه است، مادر کسای دیگه است، 60 سال دیگه مادر بزرگ پدر بزرگ آدم های دیگه است، 1000 سال دیگه اونا دوتا بچه نیستن، دوتا پسر بودن، حسن حسین. امروز 15 میلیون 20 میلیون سید داریم. بعد 1400 سال شما نگید دو نفر، بگید 20 میلیون آدم. تازه سیادت فقط چی؟ پسری محاسبه شده. یعنی کسی که پدرشون سیدن خودشون رو سید معرفی میکنن. در غیر اون صورت باشه 60-70% مردم ایران سیدن، که از نظر چیز درسته. وقتی از امام کاظم علیه السلام پرسید اون هارون که تو چرا به خود اجازه میدی بگن یا ابن رسول الله، تو پسر عموی پیغمبری، نسل عموی پیغمبر ابو طالبی، ما هم نسل عموی پیغمبر عباسیم، چرا اجازه میدین؟ حضرت اینجا معیار سیادت ارائه میکنه. حضرت برمیگرد میفرماد که بگو اینا اگه پیامبر بیاد خواستگاری دختره، دخترت میتی بشنا؟ میگه بله افتخار میکنم. میگه شرمنده، من نمیتونم، محرم دختر منه. یعنی کسی که مادرش هم سید باشه سیده. بله حالا نمیتونه مثلا یعنی شال سبز نندازه، نمیدونم او بحثای مربوط به خمس و چی و اینا کار نداره. یک جمعیت کثیری امروز در دنیا که از قضا آدمای اثرگذارن تو دنیا نگاه کن، از همون لبنانش سیده، عراقش سیده، ایرانش سیده، یمنش هم سیده، جز اینه؟ همینجا سید علی سیستانی، در لبنان سید حسن نصرالله، در ایران خودمون که مشخصه، در یمن هم سید عبدالملک الحوثی. بازم اولاد همین هان که جلوی صهیونیست ها وایستادن. میبینین رهبری این جریان دستشونه. عجیبه واقعا، عجیبه. از 1,800,000,000 مسلمان چند درصدشون میخوان سید بشن؟ همینا. این تضاد رو باید فهمید، گفتگو کرد، به گفتمان تبدیلش کرد، حرف زد، باید براش چارچوب ساخت، باید براش تولید واژگان کرد و کلمه ساخت براش. همین که دارم میگم آ، کشورهای طرفدار خانواده، شما ندید مثلا پوتین هم میاد مصاحبه میکنه میگه اگر نگرانی های ما در مورد گسترش ناتو بحثای فرهنگی ناتوه. میگه چی؟ میگه اینا خانواده ها میخوان اصلا بپاشون. یا تو روسیه داره میگه. شما میتونی کل خانواده دارهای عالم رو دور هم جمع بکنی که اکثریت مردم دنیا همینان. هیچ کشوری به اندازه مثل ما شیعیان اجازه سیکس چنج در دنیا نداده. بدونی تغییر جنسیت و احکامی که ما داشتیم، بقیه کشور دنیا و بقیه مذاهب تو خواب بودن، مثلا تعجب کردن در دنیا، میگن چجور تو ایران این عمل انقدر رایجه، فلان به علاوه مثلا احکامش هست. حالا هرچند شورش هم در اومده، خیلی هم کسی که دارن عمل میکنن اصلا منطبق با اون فتوا نیست، کاری ندارم. اما چرا اونجایی که ما خلقت طرف ما همه بهتر میفهمیم؟ چرا؟ چون اساسا ما نگاهمون به خلقت صحیحه و به فطرته. اما اونجایی که بخواید بازی در بیارید بچهای سالم مردمو، انحراف فکری جنسی درشون به وجود بیارید که چی بشن؟ طرف توهم این درش داره، مثلا پسر بگه من زندگی دخترانه داشته باشم. خیلی از اینا بعد از تغییر جنسی خودکشی کردن. آماره اون برشون نمیگن. چرا؟ چون عملاش سود داره، پول داره. این برای فهمید این خط تو کجا بذاریم، این ممیزی رو کجا بذاریم که دیگه عقب نشین نکنیم. این کشتی باید دریافت. دیدی تو داعش نشون رو فلس رو شما میبینی همزمان، این خیلی عجیبه اصلا واقعا، انگار یه دستید آشکارا خدا اومده انگار وسط زمین داره راه میره، میگه میبینید یا نه؟ این دستم رو نگاه کنید، این دستم رو نگاه کنید. المپیکو دیدی؟ اینجورم ببین. شما کسافتکاری در بردی برای اینکه تضاد اجتماعی نباشه؟ برادر من میخواد تضاد اجتماعی در بیه سر اربعین. مثل آدم دارن زندگیشون هم میکنن، هیچ رنگ و بویی از تضاد نمیبینی شما. کدوم ساختار طبقاتی؟ من و شما ایرانی اینا خوب متوجه نمیشیم، من و شما شاید افغانستانی اینا متوجه نشیم. برادر من این پیرمردی اینجا وایستاده، همین دیشب ابو حسین همسایه موقع به ما اومد به من سر بزنه، من ندیده بود تا حالا، گفتم من خواهم اینو ببینم کیه. اومد دیدن این کلاه گذاشته بود، کلاهی که ما میذاریم برای آره شبم بودا. بعد گفت من نمیبینی؟ من خودم شیخ عشیرم، من اقال دارم، اما تو ایام امام حسین اونو در میارم میذارم کنار، از این کلاه سرم میکنم، چون من اینجا الان دیگه خادم امام حسینم. آقا این آدم بعد اربعین خداست تو این منطقه ها، میفهمی چی میگم؟ حالش که از بصره میاد. شما نمیدونید قدرت شیخ عشیره در بین عشایر عربی یعنی چی. قوه قضایی است، قوه مجری است، قوه مقننه است. اینجا اقال سرش نمیذاره. شما میبینید یه پیرمرد جلوتون گفته آ میشه دشتی بدون میگه آ بارک خدا پدرت میزه دیرم شده فلان. او شیخ اون عشیره است. اینجا اون تضاد بده. شیخ عشیره واسه خودت. برو کنار. اینجا همه خادم امام حسینن. بعضی از همین بچه‌هایی که تو موکب خود ما خدمت میکنن اینا برای خودشون دبدبه کبکبه‌ای دارن، شرکتی دارن برای خودشون، فوق لیسانس نمیدونم عمران اون یکی نمیدونم پزشک و یکی دکترا و یکی اصلا 200 دوره بین المللی رفته دیده، اینجا میاد میره مسترا میشوره. بعضن به خود من میگن بعضی از این بچه‌ها ناراحت شدن، پارسال کارهای مهمتری دستشون بوده، امسال نگهبانن. میگم بزن نگهبان باشه، ناراحتی براش خوبه یه جایی. بذار ببینین تو کجای نقش واشر رو داری تو این ماشین، نقش باد لاستیک رو داری تو این ماشین یا نقش موتور رو داری تو این ماشین. مهم نیست، الحمدلله که نقشی دارم، الحمدلله که نفسم رو میشکنم تو این مسیر. استادی واسه خودتی تو که مملکت خودتونه، دکتری تو مملکت اونجا می، اینجا خبر این چیزا نی. امام سجاد علیه السلام سفر حج و ناشناس میرفت، چون سنش هم کم بود همه کارا رو مینداختن رو دوشش. آقا جوان پاشو برو چوب جمع کن می‌خوام آتیش درست کنیم، آقا جوان پاشو برو فلان، هیچی نمیگفت. استغفرالله سخت امام معصوم نفسم، رسما بهتون میگم خادم کاروان بود. میرسیدن به مکه یهوی بعضی میشه، این اینستاگرام نبود که مثلا عکس آقا رو دیده باشن، فیلمشو دانلود کرده باشن، پروفایلشو دیده باشن، نمیدونستن. چقدر شنیدی مثلا یه زنی برخورد بدی با امیرالمومنین که بعدن فهمید خلیفه مسلمینه. بعدن که تو مکه میرسن بهش میگفتن، میدی بعضی میشناسنش احترام میذارن، گفتن مگه این کیه؟ گفت آقا شما نمیشناسی علی ابن حسین ابن علی است. آقا یارو به دست و پاش میافتاد میگفت ببخش ما رو، یادش میافتاد وای چه کارهایی سپرده بود. چرا امام سجاد این کارو میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ اصلا تو این مسیر باید گم شد. من راجع به استتار حرف زدم. استتار این نیستش که مثلا ببخشید حیوانا خودشونو قایم بکنن که مثلا کشته نشن که. یه استتار اینه آفتاب‌پرستی خوش رنگ چوب درخت میکنه شکار نشه. یه استتار دیگه طبیعی نیست، استتار بین دیگر اعضای اون تیمه. حالا شما اصلا فکر کن یه پنگوان میخوای یه پنگوان دیگه تشخیص بدی، چیزی میخوای تشخیصش بدی؟ همه شبیه همن. این گنجشکا با هم دیگه پرواز میکنن، تشکیلی یه تیم بزرگ میدن. دیدید؟ نمیتونن اصلا اینو جاشون هم تون عوض میکنن، نمیتونی بفهمی کیه. در مجموع این ماهی ها تو دریا کنار همدیگه قرار میگیرن، از دور تشکیل یه ماهی بزرگتر میدن، این کوسه ها و نهنگ ها میترسن سمتشون برن، فکر میکنن یه موجود جدیده. یک کلام، اربعین یک موجود جدید است. من و شما سلولاشیم، خیلی سعی نکن تو چشم بیایی، سرتو بنداز از اون بقل سر بخور برو زیارتو بکن. هرچی ناشناستر بهتر. نشناسنت. میان سلام استاد یه عکس بگیریم من فلان به همان، آی دکتر حاج آقا سردار فلان به همان. کدوم سفر باختی؟ باختی را تو بگی از اون بقل برو، اینجا میشناسنت، برو یه جا دیگه برو. مغضوب علیهم وللظالمین کیان، کسی که بیرون کشتی ان. مغضوب علیهم وللظالمین، ما نمیخوام تو کشتی، مغضوب علیهم ما میخوام کشتی رو سوراخ کنن. ظالینه برمیگردم میگه تو دیوونه چیه رفتی تو اون کشتی، این کارا چی چیه؟ مغضوب علیهم میخواد این کارو خراب کنه، این کشتی میخواد سوراخ کنه، میخواد اذیت کنه، میخواد مرض بریزه. ببین که مجاهدین خلقی که تارگت هاشون سفر اربعینه، اینا چون فارسی بلدن اینا رو در پوشش ساز با هماهنگی امریکایی‌ها در همین عراق میآوردن تو مسیر. این من و شما شروع میکردن چیکار میکردن؟ دزدی میکردن. تو موکبا دعوا درست میکردن. این مغضوب علیه، این مرض داره، این اصلا میخواد بیاد خراب کنه. اما میبینید اصلا تو چش نمیتونه بیاد کاراشون، بایدم مراقبت کرد. خود ما باید حافظ این کشتی باشیم، بدنه این کشتی خود ما هاییم. گفتم اعضای این موجود اربعینی، این وجود مقدس اربعینی، سلول سلولش من و شماییم. هر کسی خود یه نقشی بهش داده، یکی نقش زائر، یکی نقش میزبان، یکی امنیت اینجا داره تامین میکنه. برادرای عزیزمون در نیروی امنیتی عراق دارن زحمت میکشن، در هشت و شعبی پلیسشون، وزارت دفاعشون، نیرو قدس خودمون داره زحمت میکشه. در کشور خودمون خیلی ها این امنیت دارن برقرار میکنن. یکی دی باید بهداشت این مسیر رو بپان، یه دی باید هر کسی یه گوشه ای باید مراقبت کرد از این مسیر، وگه نمیبازیم. از این مسیر دزدایی داره. الان من تو حرف میزنم شما فهم کنیم الان میخوام بیام بگم که نه اینا آمریکا و مثلا اسرائیلیان، نه اینا رو خواهم گفت، سریع هم گازش رو میگیرم همین یه جلسه امشب تمومش میکنم میره. اما اصلی ترین دزد اونی که دیشب گفتم، اینی که من و شما سوار این کشتی بشیم و قدرشو ندونیم و اینجا بندازنمون بیرون. اون موقع کیه؟ اون موقعی که تو من و تو رو عجبی بگیره، اون موقعی که من و شما به واسطه چهار قدم را رفتن طلبکار از اهل بیت بشیم. اگه ته دلت دیدی به خاطر تو اومدم، تمامه. خدای نمیبینی؟ خدا چرا اینا که نماز میخونن چرا نماز نمیخونن هواشونو داری؟ من و شماییم که تصمیم بگیریم که چقدر ارزش داریم. اگه دقت کنیم همیشه توی دعای آخر سخنرانی میگم خدا انشالله خدا همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور قرار بدهد. یه وقتی مسبب اصلی بودیم خیر نبودیم، شر بودیم، سفیانی زد ازمون بیرون. مراقبت بد که زبیرها چپه شدن. اصلا میشه اون زمان زبیری بوده باشه این زمان نداشته باشه؟ نمیشه، بدون نمیشه. مخصوصا ماهایی که نشستیم بلند شدیم فوش دادیم. نه اصلا یه قلوباب میخوام یه فوش به کوفیا. پریشا برس کردم افتا مردم کوفه رو فوش میدن، فوش بده. اما بدونید ابن زیاد یه دیر رو ترسون با زندانی کردن. چند تاتون از زندان رفتن میترسید؟ برای احیای امر معروف نهی از منکر یه دیر رو تطمیع کرد، پول داد، پروژه بگیر داشت، پروژه بگیرهای رسانه‌ای داشت، میرفتن این ورور حرف میزدن که حق و ناحق کنن، ناحق و حق کنن، در صدها و نسبتها رو به هم بزنن، 90 رو بکنن 50، 50 رو بکنن 10، 10 رو بکنن 80، بزرگ نمایی کنن، کوچک نمایی کنن. ابن زیاد داشت. زمان کربلا گلدرشت تو چش بود که تو چش بیاد بفهمی که خدای نکری منجر به آقا به خطای ما منجر به این ممکنه بشه که سر امام زمان بالا نی بره ها. یه بار این اتفاق افتاد تو بفهمی این خطر چیه. یه بار بچت جلو چشش دید یه نفر دست به سیم زد مرد، ها دیگه اونو ثبت کن، فیلمشو بگیر، دیگه به بچهای بعدی نشون بده، لازم نیست کسی دیگه. خدا سر ولی خودش معصوم و کسی که آفریدش غیرت داده، یه امام حسین کافیه برای اتمام حجت کردن خود. برای همین همچین اتفاق دیگه سر بقیه امام ها نمیفته که به این شکل این برخورد و صورت بگیره که همه متفق القول باشن لا یام که همه که آبا عبدالله. همین شما امیر المومنین انقدر غیرتیه، انقدر غیوره، مینه اهل بیت مبالغه نمیکنن که، این مبالغه کنن که ما قاطی میکنیم. هر چی میگن درسته. میفرماد خبر رسیده خلخال از پای پیرزن یهودی توی استان مثلا الانبار کندن، یه مسلمان این خبر رو بشنوه که این تحت ذمه ما بوده بمیره، من میگم دمت گرم غیرت داشت، مرگ بر او رواست. درسته، نباید تعجب کن ای برام چیزی مرده، نه خب طبیعیه باید بمیره. بعد اولاد امیر المومنین رو اینجوری به اسارت ببرن. مخدرات امیر المومنین و اینجوری به اسارت برن. لای اون که اون میگه آبا عبدالله یه بار بسته و قتل من قتل و صبی من صبی و اخصی من اخصی که فوش داده شدن کشته شدن به اسارت برده شدن همین یه بار کافیه. باید مراقب بود این مسیر تجاری نشود. بله دیدید هر از شنگای این تو مسیر بعضی چیزا میفروشن، دمپایی میفروشن، نمیدونم چی. خدا وکیلی دیدی تو ذوقتو میخوره؟ تو یه حس بدی بهت میده. آقا لازمه که دمپایی که نمیتونه بیاره بگه علا بیکم یا زوار بیاد دمپایی پات کن برید، که اونم داره خدمت رسانی میکنه، میگه دمپایت خراب شده و من میام تو مسیر را به دمپایی خوب میدم پات اذیت نشه. اما میبینی زد دال میخوریم. یا بعضی منده مثلا این بدلیجات اینجوری میفروختن تو مسیر، سه چهار جا دیدم تو ذوق میزنه. چرا؟ چون مال این مسیر نیست. این چراییش که چراییش قرآن فرموده فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. میگه توی پیامبر رو تنها، و این اصلش نمود امام زمانه، شأن نزولش در مورد پیامبر، میگه تو قائم و تنهایی میری. چرا؟ چون سر اینا تو دنیا تو آخر تجارت و لهو و لعبه. این مسیر مورد دستبرد داره قرار میگیره. نمیدونم فهمیدید یا نه، شروع کردن شهر بازی زدن، پارک آبی زدن، همون جوری که مسیر زیارت امام رضا مورد حمله قرار گرفت. مشهد رو تبدیل کردن به دو بخش دو قطبه، یه بخش مال امام رضا سنگار، یه بخش دیگه نبیاد برید اینجا پاساژ فلان و نمیدونم تفریح به همان. و من هیچ وقت یادم نمیره تو پرواز بودم سمت مشهد، یه پسر بچه با مادرش ردیفای جلو هم نشسته بودن، خیلی هم این مهماندارا هواشونو داشتن، معلوم بود حالا یا سفارش شدن دیگه. بعد این مهماندار که آقای بود، سر مهماندار اومد گفتش که باری کلا پسر اذیت میکرد، پسر دیگه گریه میکرد اذیت میکرد، اومد آرومش کنه، گفت داری میری مشهد فلان، میخوای بری حرم امام رضا دیگه، اونا هم میخوام برن پارک آبی. من مشکل ندارم این نفر بره حرم امام رضا مثلا یه مشهد رفته حالا یه پارک آبی هم بره، اما اون نباید اون هدف اصلی باشه. هدف اینه حالا پارک آبی تعطیل بیه انگار نه انگار. این مسیر مسیر جیغ و داده های نمیدونم این چیزای شهربازی نیست. اینو میگم بله. حالا موکبای نزدیک به کربلا شهر، یه بالا شهر بزرگی الان فرودگاهش هم راه افتاده نمیدونم چی، بله خب شهر میخواد توسعه پیدا کنه، اون فرق میکنه که یوی مثلا عمود 300 شما ببینید برای چی اونجا شهر بازی داری رو ببینید رو. بعدن هم برید رو سرمایه، کسایی که سرمایه گذاری میکنن تو اینا برید پیدا میکنید اینه عجب منشأهای خارجی دارن. این مسیر نه مسیر تجاری شود. همین الان کل دنیا مثلا تو دنیا ما چیز فری نداریم اصلا، حتی نرم افزاری که فری شما نصب میکنید فری نیست، از اطلاعات تو استفاده میکنه، میگه داداش از اطلاعات گوشیش عوضش استفاده کنم، اون اطلاعات میبری میفروش. یا حتی تبلیغات نگاه میکنی پول نده نخره ببینر باشه، تبلیغات میبینی هر از شنگایی لای این بازی که داری انجام میدی، یه نرم افزار مثلا هوش مصنوعی نصب کردی اون عوضش مثلا بدون از این سرچ تو هم من استفاده میکنم برای ارتقای هوش مصنوعیم، مگه نه بیا پولشو بده. فری نداریم به این معنی. اینجا الان همه دنیا قفلن، دنیایی که برای یه دونه یه پاپاسی جنگ جهانی را میندازن، میگن این مردم نه از سر ثروتمندی که در طول سال با فقر زندگی میکنن، حواسمون هست داریم کنار یه موکبی رد میشه مثل یه قضایی بدنشون در یافش این شکلی کن نابود کردی اون طرفو. انقدر شده حالا من چون عربیم بد نیست با اینو صحبت میکنم، ازم میپرسن میگن ایرانی ها از چی خوششون میاد، از چه غذای خوششون میاد به ما بگید. میگن چه میزبان شریفیه، میگه ما اصلا بعضی از غذا خوش درست میکنیم اینا خوششون نمیاد، ظاهرا سلیقه است ذائقه است، ما چای به این پررنگی نمیتونیم بخوریم. فهمیدن اصلا دید چی میگن؟ نمیگن چای کم رنگ چای ایرانی، شکر کمتر میریزن، نمیدونم چی. فهمیدم مثلا ما توی استکان واحد مثلا از نظر بهداشتی خوشمون نمیاد. بین خودشون اینجوری نیستن، میرن لیوانه یه بار مصرف گرفتن. این برای چیه؟ برای خوشایند توی ظاهره. فکر نکنید سوپر سرمایه دارن ها. بله توشون پول دارم هست، مثل کویتی ها که اومدن دیدید دیالا مثلا. که اصلا هم ببخش من اینجوری میگم، حالا با کویتی ها کار مخلص کویتی ها هم هستم، شیعین کویت، اما با این مدل کاری هنش اصلا خوشم نمیاد راستش. اینو مصداق همون تبرج تو مسیر میدونم. پذیرایی خوب به این معنی نیست شما مثلا یه کار مثلا یه چیزی درست کنی، آه این کویتی ها، این فلان، این خوب نیست، این خطر دیگر این مسیره که عرض کردم. تو این مسیر مبادا خادم این مسیر ضربه بخوره، خدای نکره تحقیر بشه. این خادم این مسیر در درجه اول خود مردم عراق، ما هم باید بیم به اینا کمک کن. ما خودم اینجا موکب زدیم، برق میدیم به موکب بغلمون، میگیم بذار شما چیز بکن. آقا ما مثلا سرویس بهداشت اونجا مشکل اشکال نداره، ما راتون میندازیم، او هم کمک میکنه. بذار شمای عراقی تو بدرخشی، چه فرقی میکنه؟ ما همون برادریم، تو باید کمک کنیم، تو درست کارتو انجام بدی. این مسیر جنسی نشود، چون من دیدم بعضی از عکس‌ها اومد و حواشی درست کرد در شبکه‌های اجتماعی که مثلا زده بود که به کسایی که حجاب مثلا چادر ندارن، حالا حجاب که دارن همه، چادر ندارن فکر کنم نوشته بود مثلا خدمات ارائه نمی‌شود. خب این یه تضادی به وجود آورد. ببین در این که همه اینجا مهمان امام حسین، امام حسین دعوت کرده اصلا تردیدی نیست، ما شک نداریم، اما باید این مسیر حفظ بشه. اینجا مسیر تبرج نیست، چه برای آقایون چه برای خانم‌ها. آقای نیومده اینجا بره روی سن وایسته بادی بیلدینگ کار باشه و نمیدونم پرورش اندام باشه و فیگور بگیره و مثلا هیکل خودش رو نشون بده. خانم هم اینجا نیومده مثلا. بله باید لباسای راحت‌تر، مسیر سخته، گرمه، درسته، اما مبادا به خاطر یکی خودم مثلا راه برم یک آبروی مسیر رو ببرم. این عزیزان هم که این تصاویر رو میبینن منتشر میکنن، فرقی با اون کسی که دارن کار میکنن ندارن ها. طرف می توییت میزنه نقد میکنه، چیو نقد میکنه؟ تو عکس نذار، بگو این کار نه، الان من دارم میگم مگه عکس نشون میدم؟ اونو تو مسیر هزار نفر دیدن، احتمالا همون موقع هم بهش تذکر دادن خودش درست کرده. اما وقتی شما دوره میفتی و معمولا هم اینا مرض دارن میخوان توی حالت خاصی از طرف عکس بگیرن که این بیهجابیش بیشتر زننده باشه، خود تو دنبال ناموس مردم افتادی. درسته کار؟ میگه عکسش که پخش نکردم. خب پخش نکردم که همه رو تو متهم کردی که مثل چه فرق میکنه با اون خانم مسئول ما که اومد از آشغال عکس گرفت، گفت اینا آشغال میریزن توی اربعین، از آشغال عکس میگیری لامسته و صد آشغال هم عکس بگیر. بیکار بودم من تو مسئول داشتم میومدم، زیادت آشنام داشتم میخوندم، شروع کردم تو راه نگاه کردم چپ و راست ببینم چند تا صد آشغال هست. نگاه کردم بابا اینا توی چند قدمی که من پشتشم با شمرده همینجور با خودم داشتم میمدم، نگاه کردم 100-150 تا شمردم، خیلی کم، توی فاصله کم. دیگه چیکار کنن؟ دیگه بابا مصرف مواد آزی بالا، بله همون یه دونش هم زیاده باشه، اما این فرق داره با اینکه مرض داشته باشه عمدن نبیری فقط اون نشون بده. از یه فیلم عکس بگیری، از یه فیلم عکس بگیری، یه جاشو تو چش بری کلشو ببین، آدمایی که دارن آشغال جمع میکنن هم ببین. این مسیر رو نه همون کسایی که اینا رو تو چشم میارن اشتباه میکنن، هم کسایی که زمینه رو فراهم میکنن. مردم تذکر بدید، تذکر بدید با مهربونی. این مسیر مسیر عطوفت و مهربانی، امر معروف و نهی از منکر بکنید. بید برادر من، خواهر من، پدر من، مادر من، تو این مسیر اومدی اینو رعایت کن، آشغال رو زمین ننداز به شیوه درست، آشغال انداخت زمین برو جلوش، همچه که میبینه آشغال رو بردار رو زمین. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، لازم هم زبانی باشه، با عمل خودتون نشون بدید. اجازه نباید دادیم مسیر جنسی بشه، مسیری بر وسیله و مسیری بر تبرج مالی، تبرج جنسی این نباید بشه. اینجا دور دور نیاوران نیست، دور سعادت آباد نیست. کما اینکه 99 همجی 9 بشمر، یه خط بذار بالا 9 بشمر، مردم دارن رعایت میکنن. قاطبه دارن میگن، همه هم میگن این مسیر جنسی نیست، اما همینطور باید بماند. بدانید دشمن بر این تدبیر داره میکنه، داره فکر میکنه اینو خرابش کنه، داره برنامه ریزی میکنه. همیشه دم اربعین میشه دقت بکنید، یا شروع میکنن در مورد بیماری واگیردار حرف زدن، میخوان رعب و ترس به وجود بیارن. روششونه. البته چی؟ از اون طرف هم میگیم بهداشت باید رعایت بشه، همه چی باید رعایت بشه فلان. من سالهای گذشتن خب خیلیشون رعایت میکنن، میومدیم مثلا به این موکب داره عراقی میگفتم، اینا به مایه دستشویی میگن صابون سایل، یعنی صابونش که صابون، سایل هم یعنی مایه دیگه. بعد میگفتم ببین ایرانی ها از این خوششون میاد. میگه خب چرا یک کس نمیده ما بگه بله این مسیر باید پروتکل داشته باشه، واقعا بذات بهداشت ماز، بذات بهداشت همین مملکته، باید بیان برام بگن آقا این استان یه نفر یه مغازه میخواد بزنه، بهداشت میاد میگه اینجا باید چاهک داشته باشه، تا اینجا کاشی باشه، اینا باید رعایت بشه، این همه آدم کنار هم دیگه استراحت میکنن، اون فراهم بشه. اما دیگه بهانه تراشا رو با تو دهنشون زد، اونا که بیمارن رو با تو بدن تو دهنشون زد. تفرقه به وجود نیاد بدون اینکه کار دشمن همینه. همین سازمان مجاهدین یکی از اینا که خبر دارم اما به من گفتن، یه کارش این بود برن به اسم ایرانی عراقی جنگ درست کنن، توهین درست کنن، فوش درست بکنن، برن به اسم عراقی توی جایی خدمت شما عرض بکنم مهمان بشن، توهین کنن به اون خانواده عراقی، خدای نکرده یه چیز از تو خونه‌شون هم بلند کنن بردن ببرن، که نگاهش منفی بشه به ظاهر امام حسین. برن به اسم عراقی کاری داره مگه خونه اجاره کردن اینجا، خونه اجاره بکنن بلا سر ظاهر امام حسین بیارن. اینکه دارم به شما میگم مواردی هم بوده که من مصداقا خبر دارم، هر چند هم به من توضیح صحبت کردن جلسه گذاشتن گفتن بیا اینا رو بگو، مسئولین ما خواستن، گفتم من نمیگم، گفتم مصداقشو هرگز نخواهم گفت، اما میگم مردم هوشیار باشن دونه شیطنت انجام بدن. چرا؟ با همون یه دونه کل زیر سوال میبرن. این مسیر بدونید اینا آتیش دارن میگیرن از اتحادی که بین مردم ایران و افغانستان و پاکستان و عراق و اینا تو همین اربعین داره شکل میگیره. آتیش دارن میگیرن. الان سیستان و بلوچستان ما که استان سنی نشینه با سیل زائران پاکستانی مواجه شده، بلوچن مثل خودشون شیعن دارن رد میشن و خدمت هم دارن میکنن. اینا آتیش میزنه اینا رو، سالها زحمت کشتن ریگی پرورش دادن اونجا، حالا داره میشکنه. میومدن سال از مرز باشماق رد میشدن میرفتن، از بین اهل سنت کردستان رد میشدن میرفتن، از جنوب آذربایجان غربی رد میشدن میرفتن، از بین برادران اهل سنتمون امام جمعه اهل سنت اونجا اومد گفت ما افتخار میکنیم به اینکه میزبان زائران فرزند رسول خدا هستیم. اینا رو آتیش میزنه، هر کسی رو دیدی داره ضربه میزنه. بعد من برخورد، من یادم میسه حرم امیرالمومنین بود یا حرم امام حسین، چند تا از این برادرای اهل سنت اومده داشتن نماز میخوندن، خب دست بستم داشتن نماز میخوندن، بعد خب کلی از همین شیعیان بهشون احترام میذاشتن، خوش آمد میگفتن، نمیدونم فلان. یه مریضی بود اون پشت عمدن فوش میداد اینا بشنون، فکر میکنه الانم دیگه تو تیم امیرالمومنین. نه احمق. اینا همون کسایی که تو سپاه امیرالمومنین بودن مشکوک بودن که معاویه پول داد یه دی تو سپاه امیرالمومنین به خلفا فوش بدن. میدونی که 99% سپاه امیرالمومنین محب شیخین بودن، یعنی خلیفه اول و دوم قبول داشتن. شیعه اون موقع به معنی شیعه الان نیست، شیعه اون موقع یعنی خلیفه اول قبول دارم، خلیفه دوم قبول دارم، عثمان رو قبول ندارم، امام علی رو قبول دارم به عنوان خلیفه چهارم. مدل دیگه بود، خلیفه اول قبول دارم، دوم قبول دارم، عثمان قبول دارم، حضرت علی قبول ندارم. بینه گفتن عثمانی مثل زهیر. این شیعه که الان من و شما هستیم به تعداد انگشتای دوتا دست پیدا نمی کردی توی شهر. امیر المومنین تو سپاه شهید شدن، به شهادت رسید، امیر المومنین بر اینا نماز خونده. اه معاویه پول داد بیان تو اینجا فوش بدن. حضرت اومد فریاد زده نه اکره لکم من تکون و من السبابین، من کراهت دارم شما از سب کننده ها و فوش دهنده ها باشید، نکنید این کارو. زمین کی از این بهره میبره؟ یک جای آدم اهم میبینه، مهم رو باید فدا کنه. اینا بدیهیاته. یا مثلا من دمیم میگم خیلی مثلا این موجب حساسیت برادر عراقی ماشه، میگم جمهوری اسلامی بود این اربعین رو انداخته. آقا چه چرت و پرت میگید؟ این از زمان صدام که اگر اینا رو میگرفتن تیکه تیکه میکردن. یه سید مهدی نامی بود اینجا، عراقی بود، کارهای همین عراق ما رو انجام میداد. یه روز با هم کنار همین جاده نشسته بودیم، منم ماسک زدم کلا گذاشتم، ملت رد میشدن نمیشناختن راحت بشیم، میگم صندلی نشسته بودیم همینجوری نگاه میکرد. بعد یک ماه کل کارشو تعطیل میکنه دیگه، راننده است، فکر نکنه وضعش خوبه، هیچ اصلا رانندگی نکنه شب نون نداره بخوره. بعد این بغل میگفت، آه میکشید، نگاه میکرد، اش تو چشش حلقه زد، میگفت میدونی نگاه کن چقدر آدم دارن میان. میگفتم آدم میان دیگه. گفت چون نمیدونی، شما نمیدونید ما. میگفت برای همین کار، میگفت پدر منو میگفت باباش صدام گرفته بوده برده بوده زندان. میگفت یه دونه دختری یه خواهری داشتن 3-4 ساله اشتباه نکنم، میگفت هنوز نمیدونیم کجاست، هیچ وقت نفهمیدیم چی شد. لای نخلا، همین طریق العلماء میگن اون پشت، لای نخلا، بین نخلا یواشکی کوزه آبی میذاشتن، 4 تا دونه خرمه تیک نون که ظاهر امام حسین یواشکی داره میده اونجا رد میشه برداره. بله جمهوری اسلامی و محور مقاومت با همکاری خود یعنی اصلی مردم شریف عراق، هشت و شبی، علما اینجا، مراجع اینجا، همه با هم فتوا دادن، اومدیم با هم جنگیدیم، با هم خون دادیم، افتخارم میکنیم، مسیر رو امن کردیم، تعداد بیشتری میتوانن بیاین. این درست، در این تردیدی نیست. اما بیان بگن نه اینا جمهوری اسلامی مسیر اربعین رو انداخته برای کار سیاسی خودش، اصلا اینطور نیست. از قضا ما تا اونجا که ما میدونیم یوهای خبر میرسه آقا به صدا سیما بگید کمتر تبلیغ اربعین کنه، مرزا زاییدن. برعکسش بوده والله، که نتونسته دیگه کم آوردن تو سرویسه، گفت آقا تبلیغ نشه وقت، اینش بوده والله. این مراسم، نکته آخرم خوب دنایت داشته باشید، این مراسم داره آداب خودش رو پیدا میکنه. این به معنی مناسک تراشیدن نیست، به معنای جوشیدن طبیعی است. یه بخشیش که عمدی کار خود خداست، به من و شما هیچ ربطی نداره. یه امام حسینی بود رفت در حج، دای عرفش خون بلند شد آمد این طرف، جسم آنجا ماند. بارها اینو گفتم، روح که حقیقت امامه و اصلا ارزش حج به اینی که امام در آنجا است، مثل الامام که مثل الکعبه، آمد اینجا. اونجا اسماعیل 6 ماهه‌ای داشته که تشنه میشه اما نجات پیدا میکنه، اینجا اسماعیل 6 ماهه‌ای داره به اسم علی اصغر که تشنه میشه، من الازن الى الازن، گوش تا گوش سر مبارکش بریده میشه با تیر سشعبه. اونجا هاجری داره که ناامید نشد، بالاخره هی رفت برگشت، دید محبوبش زنده است و تشنه از دنیا نرفته و سیراب شده. اینجا زینب کبرایی داره که بر روی این تل زینبی وای میستاد، و به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من. فاصله صفا و مروه در مکه، کوه صفا و مروه که حاجیات یه طریق میکنن میرن عفوار میان، 378 متر. فاصله حرم مطهر حضرت عباس با امام حسین هم 378 متر. این دیگه کار ماها نبوده، دست ماها نیست، حکمتی در این است. اونجا لباسشون لباس احرام سفید دارن، اینجا لباس احرام کنهو دارن، لباس عزای سیاه تنشونه. اونجا اسماعیل قربانی نمی شود، چاقو نمی برد، هرچند اسماعیل را قرآن می فرماید تلهو للجبین، میگه او را به پیشانی به زمین چرخان که چش تو چشش نشه. اول گفت دست و پامو ببند بابا جان که من دست و پا میزنم یه وقت دلت نلرزه، دو بذار من صورتم به سمت زمین باشم چش تو چشم نباشی دست و دلت نلرزه. اینجا به طرز عجیبی همین اتفاق افتاد، دست و پایی نمیتونست تکون بخوره چون نایی نداشت، اما این بار تیغ برید. میبینی؟ من اینو میفهمم، از مسیر حسین دفاع از مظلوم بیرون میاد. اما من نمیدونم چند نفر از حاجی ها برمیگردن مدافع مظلومین میشن. یه مراسم براءت از مشرکین رو ببین چجوری جلوش میستن. چند نفر از ایرانی های خودمون به صرف اینکه پرچم فلسطین رو امسال تو دست گرفته بودن دستگیر شدن در حج. برخشون هنوز در زندان های سعودی هن. مسئولین محترم رو میخواییم هرچه سریتر اقدامات عاجل به عمل بیارن برای آزادی اینا، که اینا آبروی اسلام اون تو باشه، آبروی اسلام داره میره. چیکار کرده؟ پرچم فلسطین آورده بالا، مرگ بر اسرائیل گفته. به خدا اسرائیل مشکلی نداره من و شما بلنشیم بریم سنگ بزنیم به یه تیک ستون که همون هم جمع کردن، همون آبلیسک هم دورش دیوار کشیدن کسی نبینه که به چی سنگ میزد. در یک جد کل دنیا این آبلیسک مقدس بود، تمام میادینشون گذاشتن، از بنای یاد بوده ماسونی جورج واشنگتن در امریکا تا میدان جمهوری پاریس تا ترکیه تا جمهوری آذربایجان تا هر جایی رو اینا صهیونیست‌ها تونستن تصرف کنن، نماد خودشون رو علم کردن. یک جا روی کره زمین به این سنگ زده میشد، منار رمی جمرات به عنوان نماد شیطان. این حج نمادین رو برایشون دورش دیوار کشتن به اسم ازدحام. من مشکلی ندارم به اون دیوار میخواد سنگ بزنید، اما روی دیواره عکس اون آبلیسکا رو بذارید. این چشمی باید بفهم به چی داره سنگ میزنه، این نماده، وگرنه نه والله شیطان سنگه، نه با این سنگ زدنم الان شیطان یه جای دردش میگیره. مثلا بعضی دیگه مثلا محکم تر میزنه، مزهه که تو بری اونجا سنگ بزنی این طرف برادر فلسطینیت وایستاده هیچ سلاحی نداره، این باید سنگ برداره پرت کنه. و چه حجیه. اما الان هر کی سوار تو ماشینای عراقی ها میشی فلان همشون میگن میان رد دل ایرانی، پاسخ ایران که همشون میگن میان پاسخ ایران که بعد اربعینه، بعد اربعین ما میدونیم، هممون میدونیم بعد اربعینه اینا میگن ها. میان والا شما این میدونی من خبر ندارم، نمیدونم من قدم دیگه در پیت نیست مملکت نمی خبر داشته باشن. این برای چیه؟ اینا امام حسینیان. چرا چشم امیدتون به ایرانه؟ ایران امام حسینی، رهبرتون حسینیه. انقلاب کرد گفتید نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینی. نگفتید ما نگاهمون به اونجاست. مسیر اربعین یعنی این، یعنی ببین کاری باید بکنی. بعد اینکه برگشتی مثلا میری مثلا رمی جمال رفت سنگ زدی، ببین چند نفر دادشون در اومد، دیدی؟ انگار اما رو میرسی اصل اربعین میری دیگه انگار داری رو پارو خرخره اینا میذاری. مخصوصا بعضی ها که با نمادین دارن پیاده روی رو میرن، هیچ رو تیشرتشون زدن، یکسی رو کولهشون زدن، یه پرچمی دستشون گرفتن، یه جیگر اینا رو دارن میسوزونن. استفاده کنید این عکس تصاویر، نمیگم غرق تو جاده بشید چریک چریک فقط عکس بگیرید، نه، اما اینا رو بگیرید تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، بذارید با هشتگ‌های مناسب شبکه‌های جهانی، تیک تاک، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، چیزی که پخش بشه مردم دنیا ببینن. الان تو این مسیر دارید میبینید، شما دارید حرکت می‌کنید و میبینید بیشترین پرچمی که به چشم می‌خوره پرچم فلسطین نیست؟ یه عجیب نیست؟ بله، فلسطینی‌ها هم چشم امیدشون به فرزندان امام حسین، به پامنبری‌های امام حسین، اونا هم امیدشون به همینجاست. الحمدلله ما در اون شاخه از اسلام هستیم که مردم چشم امید مستضعفان به ماست و مستکبرا رو عصبانی میکنیم. الحمدلله. خدا انشالله آخرات همه ما رو ختم به خیر کنه. ببخشید طولانی شد. انشالله همه ما و شما رو خداوند متعال از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.